خارج اصول فقه جلسه 37 دوشنبه 19 نوامبر 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی هازه ساعت و فی کل ساعت ولیان و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. گرچه حوادث گاهی به گونه ایست که حال رو از انسان برای بحث و گفتگو میگیره، اما به هر صورت ما عادت کردیم، شماها هم عادت دارید، انشاءالله عادت پیدا میکنید که انسان در کنار حوادث باید کارهای اساسی که دارد پیش ببره. فقط دعا کنید و شما ها از ما جوانترید، جوانید، گرفتاری هاتون کمتره، ابتلاعات کمتر دارید، چون هرچه انسان میاد بالاتر ابتلاعاتش بیشتر میشه. شاید بعضی از این ابتلاعات مانع استجابت دعا هم بشه، حرم مشرف میشیم. به هر حال دعا کنیم که انشاءالله حوادث به نفع اسلام، به نفع تشیع انشاءالله رقم بخوره. و از مصادیق عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم باشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز مستحضرید وارد بحث بسیار بسیار مهم اجزا شدیم. دیگه احدی نمیتونه بگه که بحث اجزا کم کار برده، بعضیا بهش احتیاج دارن، بعضیا ندارن، مخصوصا با اون نگاهی که ما دیروز عرض کردیم. حالا من نوشتشم، فردا انشاءالله براتون میارم. خب بحث مبتلا بهی است برای همگان، و جالبم هست بدانید با اینکه بیش از 1000 سال از این بحث میگذرد، چون من براتون تو برگه هست حالا توضیح میدم، از زمان جناب سید مرتضی داریم تا بیاد جلو. خب جای بحثه، البته به ذهنتون نیاد که خب حال 1000 سال بحث کردن، اگرم میگید هنوزم جای بحث داره، خب ما چه کار میتونیم بکنیم؟ بالاخره بحث گفتگوه، انسان پیش میبره. اول که با این دقت و سترگی نبوده، یواش یواش اینجور شده. از این جهت با یاد خدا شروع میکنیم تا انشاءالله ببینیم چی میشه، و حتی الامکانم جمع کنیم بین کیفیت و کمیت، انشاءالله بتونیم یه مقدارم با سرعت بیشتری پیش بریم. یه نکته ای که طبیعتاً جای دیگه نمیبینید و من دوست دارم شما را حساس کنم، بحث اجزا از مباحثی است که نگاه فقیه، اتجاه فقیه به قول عرب ها رو کرد، گاهی امروزی ترش میکنن میگن گفتمان، نه گفتگو، گفتمان. گفتمان فقیه درش مؤثره. حالا بعضی بحثا کمتر اون شخصیت فقیه، چجور تعبیر کنم، فرهنگش، برداشتش از مجموعه دین تو بعضی بحث ها اثری نداره. مثلا بحث فور و تراخی یا مره و تکرار، البته نمیگم اصلا اثر نداره، ولی ممکنه اثر نکنه. دو تا فقیه با دو تا گفتمان برن خدمت این بحث یه نتیجه بگیرن، ولی بهتون بگم بحث اجزا به شدت متأثره. من البته تو برگه نوشتم فعل جمله، اما فعل جمله چاق، چون نخواستم بگم 100%، نوشتم فعل جمله، ولی الان که دارم به شما توضیح میدم میگم متأثره به شدت از نگاه فقیه. توضیح میدم، دقت کنید. ببینید، تصور کنید یه فقیهی که به معنای واقعی به شریعت سهله سمحه معتقده. این شریعت سهله سمح هم قول فلان روشن فکر و فلان روزنامه نگار نیست، قول پیامبر عظیم الشانه که در روایت معتبر در متون شیعه و غیر شیعه اومده، بوئستو بالحنیفیت سهلت سمحه. خب ببینید، اگر کسی واقعا تو اجتهادش معتقد به این معنا باشه، تا کسی که ته اندیشش این نیست. ببینید چرا گفتم ته اندیشش؟ چون خب همه میگن معلومه دیگه، ما هم قبول داریم، درسته، پیغمبرم فرمودن، سندش هم معتبره. اما کسی معتقد باشه، گوش میکنید، و از بن دندان، البته منضبط معتقد باشه، تا کسی که همون رفتاری که بعضی ها با یه سری نهادهای دیگه میکنن با اینم بکنن، بگه این قانون که نیست که، پیغمبرم فرمودن، ما هم قبول داریم، همین هاست. همین که به قول امروزی ها اینا ادله پسین دینیه نه پیشین دینی، همین هاست، همینه که ما فقها فرمودن ما میگیم. ببینید وقت تو بحث اجزا چقدر فرق میکنه. ممکنه یه فقیهی با توجه به شریعت سهله سمحه که معتقد باشه زودتر بره به طرف اجزا و از ادله اجزا رو استفاده کنه. ببینید نکته اینه که این قانون نیست، ولی مؤثر در فهم قانون و در استنباط هست. یه چیزایی داریم آقایون قانون نیست، ولی اگر فقیه توجه کنه تو فهمش از ادله مؤثره. همون بحثی که ما در مورد مقاصد میگیم، شما میدونی که من کارایی سندی مقاصد رو در اجتهادات فردی نمیپذیرم، میگم کارایی سندی نداره، اما نگاه فقیه به اهداف عالی شریعت که میگن مقاصد و شریعه، گاهی وقتا تو اطلاق ادله، عموم ادله، بعدم که براش مثال میزنیم، تو کتابا مثال زدم من دیگه، اثر داره. خب کسی که معتقد فرض کنید از اهداف عالی شریعت تحقق عدالت تو جامعه، عدالت اجتماعی، عدالت شغلی، عدالت های در ساعت های مختلف، خب این خیلی ممکنه تو نظام اقتصادی فهمش از عدله متفاوت باشه تا کسی که میگه اصلا ما نمیفهمیم. به قولی که از دوستان محترم ما میگه ما عدالت در تکوین داریم نه عدالت در تشریع. خدا عادلون فی تکوین و لیس به عادلن فی شریعه. بعد سوال میشه که یعنی شما پس میگید خدا ظالمه؟ میگن ما نمیگیم ظالمه، بین عدالت و ظلم هم فاصله است. حالا بین عدالت و ظلم هم فاصله است. در خارج مثلا چجور میتونیم اگه عدالت وضع و شیفی موضعه باشه، اعطاء و کل ذی حق حقهو باشه، عدم و تعدی الی حق الغیر باشه، این تفسیری که کردن برای عدالت دیگه چطور میتونه واسطه باشه و این نباشه؟ پس چی میخواد باشه؟ ببینید دقت کنید ها، نمیخوام یه بحث غیر علمی خدایی نکرده ارائه بدیم. امروزی ها آقایون دوست ندارم من از این تعابیر استفاده کنم، ولی به هر حال صدا رو خیلی آگوش میکنن، بعضی تعابیرم چاره ای نیست. امروزی ها به اینا میگن پارادایم، یعنی قانون نیست، فرع فقهی هم نیست، اما مثل یه لباس سر تا سری که بر اندام یک کسی بپوشن، این لباس سر تا سری است که بر اندام شریعت پوشیده میشه. من چند روز پیشم نمیدونم در فقه بود، در همین درس اصول بود، اینو مطرح کردم یادمه، و یادمه گفتم انشاءالله اسفند ما یه جلسه، من از حالا قولشو دادم، حالا نزدیک که بشیم بهتون عرض میکنم مکانش و ساعتش، اینا رو اطلاع رسانی میشه. ببینید تو بحث اجزا این مطلب مؤثره، این مطلب مؤثره، یعنی نگاه فقیه اثر میذاره. ممکنه یه فقیه بگه نه شما مثلا 60 سال فرض کنید مقلد یه آقای بوده که میگفت فلان چیز خمس نداره، الان که مقلد من شدی خب باید همه رو بپردازی. اون نظر مجتهد کفایت نمیکنه، حجت نیست برات. تا یه فقیهی که وقتی که به همین نهاد سهله سمه معتقد باشه ممکنه بگه که نه تو حالا با اون وظیفه عمل میکردی، از این به بعد با این وظیفه. یه چیزی که خیلی جالب براتون بگم، تا زمان شیخ انصاری به قول آقای بروجردی تسالم فقها بر اجزا بوده. ببینید اینا اتفاقیه یا نه، یه تحلیل های درستی میتونه باشه. تا زمان شیخ انصاری آقای بروجردی میفهمون آدرسش هست تو برگه، تسالم الفقها علی الاجزا. ولی بعد از شیخ انصاری این تسالم سوراخ میشه، هی درز میکنه، هی دیگه بعضی ها قائل میشن به عدم اجزا مطلقا، بعضی ها قائل میشن بازم به اجزا، بعضی ها تفصیل میدن. جالبه بدانید تا دلتونم میخواد این وسط تفصیل داریم، تفصیل بین باب نماز و غیر نماز، تفصیل بین احکام ظاهری با احکام استراری، تفصیل بین امارات و اصول که حالا شاید همین بشه، و تفصیلاتی که حالا بعدن شاید آشنا بشی. اون وقت اگر نگاه کنید آقا این بنده معتقدم، نمیتونم بگید خب شما داری حدس خودتو میگی، رو این مسائل حداقل ما کار کردیم دیگه. هر چه میاد به طرف ما گوش میکنید، این نکات نادیده گرفته میشه. من شیخ اعظم رو با همه عظمت دیگه تو درس ما میدونید چه خیلی عظیمه، با همه عظمت و بزرگی که معتقدم در حق ایشون، معتقدم ایشون فقه رو کشون به فاصله داد از فقه شیخ طوسی، علامه، شیخ مفید، محقق. یعنی ما این بر میایم ورزا این بر که میایم دیگه باید خودمونو حلقاویز کنی که بابا عقلم از منابع مصلحتم فقی باید در نظر بگیره، اهداف عالی شریعتم باید لحاظ کنه. این بر که میاد سخت میشه. الانم که دیگه دوران عجیبی داریم، مثلا در قوم الان آقایون دوران عجیبی داریم میگذرونیم. این طوریه، اینو شما اتفاق نگید. البته من تو پرانتز بگم این تسالمی که آقای بروجردی میگن ممکنه مناقشه بشه، چون مثلا از شهید اول نقل شده که ایشون فرموده قول به اجزا مستلزم تصویب باطله. یعنی شما میگید یه زمانی این حکم خدا در حقت بود، حالا اون حکم خداست. تا حالا نظر زید حجت بود، حالا نظر امر. بالاخره یکیش درسته، حکم خدا که عوض نمیشه، تصویب. خب شهید اول اینطور نسبت دادن به ایشون، و چطور بگم، بگم آقای بروجردی ملاحظه نکردن، ولی نشون میده که محکم بوده قول به اجزا. من میخوام محضر شما بگم قول به اجزا و عدم اجزا تا حدی تابع نگاه فقیه که چجوری از ادله استفاده کنه. خب اگر این طور باشه علما، اگر این طور باشه اهمیت بحث دوچندان میشه. بحثی که تابع گفتمان و نگاه فقیه به دین و به شریعت و به اهداف عالی شریعت نیست، با مسئله‌ای که تابع از ایناست، با مسئله که تابع از ایناست. پیامبر وقتی میخواستن معاذ رو، معاذ ابن جبل رو بفرستن یمن، یه بار امیرالمومنین رو فرستادن، معاذ هم فرستادن. حالا جالب اینه که به حضرت امیر هیچی نمیگن، فقط میگن لعن یهدیه بکر رجلن خیرون لکه مما طلعت علیه شمس. اگر درست بخونم عظمت کار امیرالمومنین رو و همه مبلغان دین رو میگن، اما هیچی نمیگن. ولی وقتی میخوان معاذ رو بفرستن میگن خب چه کار میکنی، تو داری میری، بر چه اساسی قضاوت میکنی، سوالات مردم رو جواب میدی؟ که گفت کتاب، سنت. بعد اینم فهمودن بشر ولا تؤثر. خب این سفارش، ببینید این بشر ولا تؤثر، ممکنه قوم امروز ما بگه این یعنی چه؟ بالاخره جناب معاذ باید قانونو بگه. بله باید قانونو بگه، از خودش که نمیتونه در بیاره. چه شما بگی بشر، چه بگی اثر، سخت بگیر، حواست باشه، دقت به خرج بده. چه بگید فلان، چه فرق میکنه؟ نه فرق میکنه. و کسی که از همین تراث موجود، از همین قرآن، از همین روایات، کسی که گفتمان بشر رو داشته باشه که پیامبر میگه اینجور باش، اصل رو بر بشارت قرار بده، تا کسی که اصل رو بر اسرت قرار بده. صاحب جواهر وقتی که آخرین وصیت رو کرد به شیخ اعظم، البته شیخ گوش نکرد، ولی خب به گمان ما فرمود که وقتی به مردم اطرافیان گفت که آخه شیخ مطرح نبود، ثبوتن خیلی بالا بوده ها، ولی اثباتن تو نجف جلوتر از او بودن. کسانی که تو صف بودن، حالا صف طبیعی، خب جلوتر بودن، شاگردان صاحب جواهر، شاگردان عرب خالص از یه خانواده های پرتمطراق در بغداد، در اینا بودن دیگه. ولذا اصلا به قول اون موقع ملا مرتضی دسفولی، خب چیزی نبود، شیخ هم خودش هم کمک میکرد به این گمنامی و فاصله گرفتن، زهد شیخ و حتی گاهی مثلا لباس شیخ و ظاهر شیخ و اینها کمی کمک میکرد. دی وقتی صاحب جواهر تو اون آخرین، خیلی این وصیت عجیبه، وقتی که گفت ملا مرتضی کجاست، نقل میکنن، فکر کردم مثلا یه ملا مرتضی دیگه یه عربه، بعد فهمید که دارن اشتباه میکنن، گفت نه، ملا مرتضی دسفولی رو. حالا اینجا میگن که رفتن تو مسجد سهله پیداش کردن، دیدن داره مثلا گریه میکنه که خدایا صاحب جواهر رو نگه دار، این استوانه به هر حال تشیعه. حالا شاید اینا را گاهی هست، گاهی هم درست میکنن، ولی اگر هم درست کردن، درست کردن، یعنی شیخ اینجور بود، یعنی اینجور نبود که مثلا دنبال این کار باشه یا علاقمند باشه لحله بزنه، نه، چون عاقل بود. خب عاقل همینطوره دیگه، خیلی هم نمیخوام بگیم زاهد بود، چون این زود نمیخواد، عقل میخواد که انسان برای چی مثلا، مگه چیه، مگه چه خبره، خدمت، انشاءالله خدمت طرق دیگه هم داره، ولی خب اونم خدمت. به هر صورت نمیخوام بگم خدا نکرده کسی بیاد سراغش، خب باید قبول کنه، همین چیزیست که واجب میشه قبولش، اما کسی بخواد دنبال کنه و مقدمات جور کنه و اینا، یه مقداری انسان باید در اون نکته شک بکنه. به هر حال میگن رفتن آوردنش کنار صاحب جواهر، صاحب جواهر فرمود من بعد از من شما رو، 57 سالشم بود شیخ انصاری، فرمود میذارم مردم، دست مردم رو تو دست شما. بعد نصیحت کرد شیخ رو، فرمود که قلل احتیاطک یا احتیاطاتک، درست میشه؟ چیه؟ من حالا اینو که شما شنیدید که من، حالا نگاه کنید کلمه رو، معطل نشین. بعد فرمود فان الشریعت سهله سمها، چقدر صاحب جواهر، ببینید فقیه اینه، شیخ انصاری رو شناخته، مذاقش رو میدونه، وصیت میکنه که حواست باشه شریعت، شریعت سهله سمه است. حالا اگر میخوای بر خودت هم سخت بگیری بگیر، اما بر فتوا بر دیگران سخت نگیر، که شاید مثلا بگیم کمتر شیخ اعظم به این نکته مثلا توجه کرد، حالا معتقد نبود دیگه. به هر حال ببینید صاحب جواهر هم به عنوان یه فقیه حواسش این مطلب. بگذرم، نمیخواستم اینقدر طول بکشه، ولی اینو یه درس حساب کنید تو بحث امروز، که در برخی از بحث ها نگاه فقیه مؤثره. میدونید چرا من اینقدر توضیح دادم؟ برای اینکه اینو مثلا برید تو فلان جا امتحان شورا، معمولا ضرب المثل ما، چون خبرهای خوبی برای ما نمیارن، پا به پا بشه، پایا پای بشه دیگه، برید اونجا میگه خب یعنی چه، مثلا ناراحتم میشه، حس ابطال باطلش هم تحریک میشه، میگه خب اگه دلیله که خب نحن ابناء الدلیل، اگه دلیل نیست این حرفا چیه، این نکات چیه، نمیدونم گفتمان فقیه، حالا اون تعبیر لاتینش هم دیگه تکرار نمی کنم، اون مطلب، نه اگه دلیل خوب هست، اگه نیست، نه درسته اگه دلیله، ولی یه دفعه دلیل رو امام صادق برداشت میکنن، یه دفعه دلیل رو فقیه عراق ابو حنیفه برداشت میکنه. از روایت پیامبر که فرمودن الخراج و به زمان، ابو حنیفه برداشت کرد که منافع کالا در مقابل زمان کالاست. ولذا اگر شما ماشین یه نفر رو دزدیدید، یک سال دو سال با این ماشین کار کردید، چون ضامن ماشین هستید، منافع مال شماست. پیغمبر فرمودن اطلاق داره. الانم فتواشون همینه، میدونید که در ترکیه و عثمانی همین فتوا بود. اینا رو همه رو تو فقه و مصلحت با آدرس و با ماده قانونی ببینید. شاید الان هم مثلا فقهای احناف، چون میدونید که اکثریت پیروان مذاهب عربه احنافن، همسایمون افغانستان احنافن، عمدتن هندوستان چند صد، بیش از 1 میلیارد، حالا اگر مسلمان باشه شایدم حدود 800-900 میلیون مسلمان داره، شاید 40-50 میلیون میگن شیعن، بقیه اهل تسننن و عمده از احنافن. اینجوریه. خب برداشت کرد دیگه، برداشت کرد. لذا شما ماشینی، شما جسارت یه آقای ماشینی یه نفر رو بدزده ببره باش کار کنه، بره بندر بار بیاره تهران، دو دفعه بره بندر بار بیاره تهران، صدها میلیون از این ماشین در بیاره. اگر لاستیکش بترکه شما ضامنید، یعنی اون راننده ضامنه. اگر شیشهش بشکنه راننده ضامنه. ولی هرچه درآمد در بیاره مال خودشه، از شیر مادر حلال تره. اینجور آدم ها رو میدونید باید خونهشونو بگیرن، یه 10-20 سال یه مستاجر قدر قدرتی بنشونن، ببینن بازم این فتوا رو میده طرف یا نمیده. ولی وقتی به امام صادق رسید فهمودن این جائرانه است. فی مثل هازا تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها. اینجور حرف هاست که مانع باران میشه، مانع رویش گیاه و درخت میشه، چون جا جوره این فتوا. لذا اون قاطر بند خدا رو 15 روز برده بود، ابو حنیفه میگفت کرایه نصف روز رو باید بده، چون تا نصف روز ضامن قاطر نبود. بعد از ظهر که شد دیگه شد ضامن، 14 روز و نیم هیچی. ببینید خوندید تو مکاسب و روایتش، همون ابو ولاد، صحیحی ابو ولاد خوندید. ببینید یه حدیث پیامبر میذارن جلو امام صادق، اونجور برداشت میکنن. همین حدیث رو میذارن جلو ابو حنیفه، یه جور دیگه برداشت میکنه. امام صادق میفرماین خب با ادله دیگه، اصلا این الخراج به زمان مال معاملات صحیحه، نه قصب و دزدی و غارت. اصلا مورد روایت هم معامله صحیحه. جالب اینه. ولی خب بعضا میگن مورد که مخصص نیست، مورد مخصص نیست، باید بیتونه لفظ توانایی پیدا بکنه، نباید بکنه. ببینید گاهی هم که ما دوستان با برخی ها درگیر میشیم، یعنی اونا با ما درگیر میشند و حملات حیدری میکنند و چیزه، اینه ما میگیم اینو باید بسنجید. شارع نیومده مال مردم رو دستور غارتشو بده. حفاظت از مال مردم جزء اهداف عالی شریعته، جزء اهداف هر مصلح اجتماعیه. غیر از اینه، یعنی یک کسی که حق قانونگذاری داره میاد اجازه قانونگذاری بده به یه نفر که توش غارت باشه، یا نه حدود تعیین میکنه، برید حدود چو تو اون نظام حلقوی و هرمی در بیارید. باز یه مثال دیگه هم بزنم، بذارید حالا امروز درسمون اینجور شد. مرحوم نائینی یه بحثی داره در حدود ولایت ابوجد بر فرزند، گوش میکنید. ایشون میفرماید که ولایت داره ابوجد، اطلاقات ادله حتی ولو در حق مولا علی، که گاهی میگن مولا علی یعنی بچه، جفا باشه، باش ولایت داره. مثلا مال بچه رو که فرض کنید 100 میلیارد میارزه بده به 1 میلیارد، حالا مرض داره نداره هرچی، مشروط به مصلحت نیست، بلکه مشروط به عدم مفسدم نیست. حالا اینو بذارید کنار نظر شیخ طوسی که میگه اگر ماندن ولی در مثلا روستا به ضرر بچه است، اینا بحثای روزه ها آقایونا. مثلا یه نفر ولی بچه است، پدر بزرگ، پدرش مرده، پدر بزرگ، پدر بزرگ روستا رو دوست داره، یه زمین کشاورزی هم داره، سالی 4 قرون هم در میاره، اما این بچه باید بیاد شهر، بله، باید بره دانشگاه، باید بره حوزه، اصلا روستا متروکه شده، برای نسل بعد از این پدر بزرگ دیگه جای زندگی نیست. بگه نه دیگه، خب من، ایشون میگه سختی اینجا بگیم هجرت واجب نباشه. آب ببینید دو تا نگاه، اون نگاه مال 1000 سال پیشه، این نگاه مال مثلا البته آقای نائینی خیلی بزرگه، اینم معلوم باشه، بعد پشیمون میشه برمیگرده تو دوره بعد برمیگرده، ولی ما سوال اینه که چه دوره اول معتقد شدید که بخواد در دوره بعد برگردید. ببینید شارع مقدسی که اختیار بچه رو گذاشته تو دست پدر بزرگ، نگذاشته که پدر بزرگ این بچه رو سنگ سیاه بنشونه، مالش تاراج بشه، استعدادش ضایع بشه، حفاظت لذا ولایت ولی ولایت مصلحت آقایون، نه ولایت مولا بر عبد. ولایت مولا بر عبد فقط مال خداست، بقیه مصلحت، بقیه ولایت ها همش مصلحته. چرا میگن پدر بر دختر بک ولایت داره در ازدواج؟ حتی خودشم ولایت داره پدر بزرگ، ولی بلا فاصله میگن اگر کفوش پیدا شده و پدر مقاومت میکنه، اذن پدر دیگه شرط نیست. جالبم هست میگن اینم خود پدر نباید تشخیص بده، دادگاه تشخیص میده، حاکم شرط تشخیص میده، چون پدر ممکنه بگه من مثلا نمیبینم. چرا؟ چون یه روزی با بابای این پسر دعوا کردن، میگه اصلا من از ریخت این پسر بدم میاد، میبینمش یاد باباش میفتم. خود تو بدت میاد، دختر خوشش میاد. ولایت مصلحت، نه امر و نهی. بله در راستای اعمال ولایت ممکنه به بچه امرم بکنه، اما امرم باید مصلحت باشه. بله یه نفر حق امر داره، اونم رعایت مصلحت میکنه، ولی لازمی رعایت مصلحت میکنه، اونم کیه؟ خدای متعال. جنس ولایت خدا بر بندگان با جنس ولایت حتی پیامبر، حتی امام، حتی فقیه فرق میکنه. به هر صورت حالا اینا نکاتی است که باید توجه کنید. یه مقدار اصولمون شد فلسفه فقه، شد فقه، ولی میبینید چه بحثایی هست. الان دوستان ما در قوه قضاییه، خب ما یه پامونم اونجاست، گاهی میدونید راجع به ولایت چه حرفایی میارن. میگن مثلا تصمیم میگیره ولی کاملا به ضرر بچه. خب اگر نگاه دور اول آقای نائینی رو داشته باشیم، باید بگیم خب حقشه دیگه. اما اگر نگاه شیخ طوسی و دیگران رو داشته باشیم و آقای نائینی در دور بعد، این احتفاظ بر مال که یکی از مقاصد عالی شریعته که باید مال غارت نشه، چی نشه و چی نشه. آقایون در یه جمله، اجزا از نگاه فقیه متابعت میکنه. متا چرا میگم فعل جمله؟ اینم حواستون باشه، برای اینکه میخوام بگم نباید از اقتضای ادله هم بره بیرون. اینم هست. مثلا اگر خواستید بگید کسی اصول عملیه رو یه مدتی جاری کرد، قائل به اجزا میشیم، استصحاب، باید ببینیم آیا دلیل استصحابم در این باره زبانی دارد یا نداره، یا مثلا اگر خواستیم بگیم نظر فقیه، اگر کسی عمل کنه بعد حجت عوض بشه قائل به اجزا بشیم یا نه، باید ادله تقلید رو هم ببینیم. نمیخوام بگم همش اختیارش دست نگاه فقیهه، اما نگاه فقیه هم بی تأثیر نیست. اینجاست که ببینید یک فاضل حوزوی رو خط وسط وای میسه، اون مثلا سنتی هفته لفظ بدی نیستا، ولی حالا گاهی اون کسی که با این حرفا مخالفه میگه ابدا اینا رو بریزید دور، اینا فقه نشد، و اگرم بخواد نمره بده صفر نمره میده. اون برم اون مثلا روشن فکر ما که کار به ادله نداره، اصلا توانش هم نداره بخواد وسائل رو نگاه کنه، قرآن رو نگاه کنه، همه رو میگه گفتمان فقیه، فتوام میده. اما اونی که میگه یک نگاه فقیه باید به اسناد باشه، یک نگاه فقیه به اقتضاعات باشه، همین چیزایی که گفتم اینا رو هم نگاه بکنه، به نظر ما این میشه خط اعتدال. و البته هم بهش حمله میکنن، درسته، چون افراط و تفریط مثل دو تا لبه قیچی هم با هم که میان کار به هم ندارن، اون وسطه رو قیچی میکنن. ولی حالا بماند. آقایون تو بحث امروز اهمیت اجزا معلوم شد، تابع نگاه فقیه بودن معلوم شد، تاریخچه اجزا هم معلوم شد. من برای اینکه جبران کنم بیرون اومدنمونو، گرچه پشیمان نیستیم دیگه، میگم برگه رو مطالعه کنید، کلام سید مرتضی رو ببینید، کلام شیخ طوسی رو ببینید، فردا آقایان چون برگه دارید میدونید میخوام چه بحثی بکنیم، دقت کنید برای فردا تمام کنم. به نظر شما بحث اجزا بحث لفظی لغوی عرفیه؟ اینا رو با هم بگید، لفظی لغوی عرفیه یا بحث عقلیه؟ من میخوام اضافه کنم یا عقلاییه، عقلی عقلایی. میدونید چه اثری داره؟ اگر هر کدام از این گزینه‌ها رو انتخاب کنیم، بعد که میخوام قائل به اجزا بشیم یا عدم اجزا، باید بدونیم به چی مراجعه کنیم. بحث بسیار مهمی است که فردا باید رسیدگی کنیم، و داخل برگه هم یه مقدار زیادیش هست. الحمدلله رب العالمین.